اینگه گردشگری سلامت ترکیه مبتنی بر حضور مؤثر مراکز درمانی در سنتر تبلیغاته.
بله.
اما در کشور ما اتفاق نمیفته، یعنی مراکز درمانی به دلیل وجود یک ظرفیت هنگفت و بزرگ 80 میلیونی داخلی و لود بسیار بالایی که وجود داره نمیتونه اون فضای کافی و لازم رو برای گردشگری سلامت چه در عمل، چه در اجرا، چه در مارکتینگ در واقع ایجاد کنه. من یه خبر حالا هم خوب هم تلخ بدم، ما 163 تا مرکز آی پی دی داشتیم، در واقع این طبق آمار رسمی خود وزارت بهداشت هست. از این 163 تا که به هر حال یک زیرساختای بیسی رو رعایت کردن، فراهم کردن برای پذیرش در واقع گردشگران سلامت، در یک سال و نیم گذشته به 120 تا کاهش پیدا کرده، یعنی نزدیک به 40 تا سنتر ما تبدیل شدن به سنتر کرونا و دیگه آی پی دی شون رو وزارت ازشون گرفته، یعنی بهشون اجازه پذیرش نمیده. خب بله درسته، باید سرویس بدن. این همون آسیب هاست. شما در واقع ما میدونیم در حتی قبل از کرونا ظرفیتی وجود داشت در خیلی از بیمارستان ها که به عنوان ظرفیت آی پی دی ارائه میشد، ولی وقتی که فعالان بخش خصوصی مراجعه میکردن یا اگر قرار بود استراتژی تبلیغاتی تدوین بشه، اون بیمارستان یا اون مرکز یا اون کلینیک یا اون دفتر به هر حال سرپایی چندان ظرفیتی و یا تمایلی برای ارائه اون خدمت نداشت. یعنی این اتفاقی که افتاده به دلیل عدم تمرکزی که وجود داشت، اون جای خالی در بازارهای مدرن احساس میشد و فعالیت‌هایی که صورت گرفته در بین فعالان گردشگری سلامت، خصوصا بین آژانس‌ها، به سمت بازارهای سنتی همچنان تمایل داره و همچنان ابزاری برای ورود به حوزه مدرن ندارن. من خدمتتون عرض کردم تقریبا حدود 10-20% شرکت ها هم بودند که با برنامه ریزی، با ایجاد زیرساخت، با حضور در کشورها، با اعطای نمایندگی، با همکاری با دفاتر بازاریابی بین المللی در کشورهای مبدأ وارد این حوزه شدن. ما شرکت های بسیار خوبی داریم که در از اروپای شرقی تا قبل از دوران کرونا بسیار موفق بودند، مخصوصا در عملهای زیبایی. اما همین وقتی که وارد یک شوک مثل شوک کرونا میشیم و یک اتفاق تلخ میفته به دلیل عدم وجود بازاریابی ریشه‌ای و اون مسیر یا کانال قدرتمند، سریع کات میشه. اما وقتی که نگاه میکنین میبینید که ایرانیانی هستن که مقیم انگلستان هستن و برای درمان زیبایی به جایی که بیان در کشور خودمون میرن در ترکیه انجام میدن و برمیگردن. این آمارش به صورت رسمی وجود داره. به هر حال این اتفاقی که وجود، یعنی اتفاقی که افتاده در حال قیاس بین ما و رقبا، ما به دلیلی که هنوز همچنان هم فعالان هم مدیریت هم مراکز درمانی هنوز و همچنان در بازار سنتی در واقع داریم تلاش میکنیم، اما رقبا رو آوردن به بازارهای مدرن چون اصلا اساسا بازار سنتی نداشتن.
بله.
به همین جهت در واقع پاندمی و دوران بحرانی مثل کرونا موفق تر از ما بودن. این یک واقعیتیه که باید بهش اشاره کرد. اما از طرفی اینجوری هم میشه به قضیه نگاه کرد. ببینید ما در آژانس‌های مسافرتی ما حدود 5000 تا شرکت خدمات جهانگردی و مسافرتی دارای مجوز از وزارت گردشگری داریم.
فعال همه؟
که متاسفانه از شروع پاندمی کرونا تقریباً شاید یه چیز حدود بیش از نیمی از اینها به حالت غیر فعال در اومده و اونایی هم که فعال هستن به هر حال مشکلات بسیار عدیده‌ای دارن.
آخر آمار که در همین برنامه اعلام شد 1300 خوردهش دیگه یادم نیست.
بله. واقعا. اما من یه خبر جالب به شما بدم. خواهش میکنم. عرض میکنم خدمت شما که ما تا قبل از پاندمی کرونا تعداد مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری سلامت، چون ما یه گواهینامه حرفه‌ای جدا از اون مجوز خدمات گردشگری در واقع به شرکت‌های خدمات مسافرتی میدیم تحت عنوان گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت، که این امروز که من با شما دارم صحبت می‌کنم تنها مرجعی که این گواهی رو ارائه میده وزارت گردشگری هست.
درسته.
ما تا قبل از پاندمی کرونا تعداد مجوزهامون دو رقمی بود، یعنی حدود 90 تا مجوز ما اعطا کرده بودیم. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم نزدیک به 300 تا مجوز واگذار شده و تقریبا نزدیک به 90 و خورده‌ای درخواست معرفی شده از سمت وزارت بهداشت هم الان روی میز معاونت گردشگری. چون وزارت بهداشت یه آیین‌نامه داخلی داشت، یک سری شرکت‌های تحت عنوان شرکت تسهیلگر در یکی دو سال گذشته در واقع مجوز داد که این طبق توافقی که انجام شد و اون سندی که در واقع تصویب شد در هیئت وزیران و توافق و صورت جلسه مشترکی که ایجاد شد بین معاونت گردشگری و معاونت درمان وزارت بهداشت، مقرر شد تمام مجوزها از این پس از طریق معاونت گردشگری و در واقع وزارت گردشگری صادر بشه و یه چیزی حدود 90 تا تقاضا هم از سمت وزارت بهداشت اومد. یعنی من خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا تا ماه آینده تعداد مجوزها رو میرسونیم به 400 مجوز فعال که بلافاصله بعد از صدور این مجوزها این عزیزان به وزارت خارجه معرفی میشن و کد ویزا میتونن دریافت کنن. یعنی همینطور که ما میگیم که این اتفاق در کلیات گردشگری افتاده، اما همین محدودیت هایی که در گردشگری ایجاد شد باعث شد یک عده از این شرکت هایی که شاید تا قبل از این پاندمی اصلا به فکر گردشگری ورودی نبودن، چه برسه به گردشگری سلامت، روی آوردن به گردشگری سلامت، شروع کردن تو همین بازارهای سنتی در واقع فعالیت میکنن. بازار عراق رو رصد کردن، بازار عمان شاید به جرئت میگم توی 18 ماه گذشته های دکتر فرمودن تقریبا 18 ماه شد، تو این 18 ماه
تقریبا
18 ماه
18 ماه و 10 روز
این بار سنگین در واقع عدم فعالیت جامعه گردشگری و فعالان گردشگری سلامت کشور، واقعا اینکه 18 ماه و 10 روز این طیف واقعا زحمتکش و مظلوم تونستن تحمل کنن به نظر من یک شاهکاره. اما این اتفاق که به هر حال باعث شد که در واقع این رویکرد ایجاد بشه که گردشگری سلامت میتونه باشه، ما الان در بازار شیراز از عمان تقریبا تو این 18 ماه و 10 روز ما فقط یک ماه لغو پروازها رو داشتیم. یعنی همچنان در پیک کرونا دلتا هم هفته 4 تا پرواز فول عمانی داره میاد شیراز و این نشون دهنده تاثیرگذاری همه سلامت. بله، عمانی ها اصلا کاری غیر از سلامت ندارن. من فقط به قسمت آخر عرایض شما برسم و در خدمت شما خواهم بود. ببینید، ما برنامه‌ریزی کاملا داینامیکی داشتیم برای دوران قبل از کرونا.
بله،
لغو روادید یکی از بزرگترین دستاوردهای ما بود. ما با آذربایجان لغو روادید کردیم، با عمان لغو روادید کردیم، طرح لغو روادید عراق الان در مرحله تقریبا نهایی شدن هست. بله. با چین لغو روادید کردیم. ببینید، وقتی که ما وزارت گردشگری پیش رو شد، خب ابتدا به ساکن مخالفت‌های زیادی اتفاق افتاد. اولین و شاید آخرین مخالفتی هم که همیشه وجود داشت از سمت خود بچه‌های وزارت خارجه بود در ابتدا، اما خب با رایزنی‌های فراوان، با جلسات متعدد، با همکاری خیلی خوب خود آقای دکتر مونستان و آقای دکتر ظریف که تونستیم متقاعد کنیم دوستانو که این در جهت توسعه گردشگری کشور بسیار تاثیرگذار است و همیشه گردشگری سلامت یکی از در واقع شاخص‌های مهم گردشگری کشور بوده. اینها جز برنامه‌ریزی ما بود. ما یک سند توسعه در واقع ملی صادرات گردشگری ایران رو در وزارتخانه تدوین کردیم که بخش عمدش گردشگری روستایی و گردشگری سلامت بود.
بله.
بر اساس اون سند ما داشتیم پیش می‌رفتیم که خب متأسفانه این اتفاقات افتاد. تقریبا تا الان هر چی گفتیم در دوران کرونا بود، اما واقعیت رو بدونید با توجه به شرایط و ناامیدی که یک جوری در صنعت گردشگری الان وجود داره، ما میتونم بگم برنامه ریزی خاصی نه در گردشگری، نه در درمان، نه در گردشگری سلامت برای دوران پسا کرونا نداریم.
حالا به پسا کرونا میرسیم جناب
دکتر.
حقیقت بزرگ، من فقط خیلی کوتاه بپرسم و اگر که امکان داره خیلی کوتاه پاسخ بدید. قطعا آماری که فرمودید، افزایش عدد 99 به قریب به 400 که تا پایان همین ماه شهریور در حقیقت فرمودید، یه سری از این اتفاقات وقتی میفته با توجه به شاید خاطرات تلخی که در حوزه مثلا ایجاد رانت یا حمایت مالی نمیدونم از اینجور مسائل هست و این دست از شرکت هایی که شاید بخشی از فرایند سودجویی و تلخ کردن اتفاقاتی که با هدف مثبت داره صورت میگیره، اینا که توی مسئله نیستش که، یعنی شرکت هایی که دارن مجوز میگیرن از یارانه دولتی استفاده نمیکنن، احیانا رانتی بهشون تعلق نمیگیره که ناگهان از عدد 99 ما به 400 رسیدیم.
نه اتفاقی از اون منظر و ابعادی که حضرت عالی بهش اشاره کردید نمیفته، خدا اما خدا. یک اتفاق ناگوار دیگری ممکنه بیفته که من فقط خیلی کوتاه اشاره میکنم. ببینید هممون معتقدیم دیگه هر جایی که یه قسمت رو میبندن یه جای دیگه بالاخره به یه طریق دیگه یه راه باز میشه. خیلی از شرکت هایی که واقعا تو این حوزه دارن کار میکنن خیلی صحیح سالم و
تحقیقاً
بله و ما واقعا سپاسگزار و قدردان این عزیزان هستیم، اما خب عده محدودی هم بودن که متاسفانه به دلیل محدودیت های صدور روادید ایران از در واقع روادید گردشگری سوء استفاده کردن. اتفاقی که افتاد و حالا من نمیگم اتفاق بد یا تلخی بود، به هر حال اتفاقی بود که ما پیش بینی نمی کردیم و در استراتژی ما نبود.
بله.
اما شرکت هایی بودن که اگر مثلا 10 تا گردشگر سلامت می آوردن یه دفعه 2 تا بینش افراد دیگه هم شاید وارد کشور می شدن، اونها هم آدمای سوء استفاده کنی در واقع نبودن، از به خاطر بازدید، به خاطر بعد تجاری، به خاطر به هر حال موقعی که کل روادید بسته است و یک شاخه روادید باز هست این اتفاق میفته. من در آخرین جلسه در خدمت آقای دکتر مهاجر در وزارت خارجه خواهش کردم که آقای دکتر خواهش میکنم یک به هر حال کاتگوری یک گروه از روادید رو باز کنید و این بار سخت و سنگین رو از روی دوش فعالان حرفه‌ای گردشگری سلامت بردارید. این اتفاق که بیفته حداقل این عزیزانم یه نفسی خواهند کشید. بسیار عالی.
اینجا وجود داره.
من فقط به مهمان تلفنی چه تقریبا 7 8 دقیقه است که پای خط هست. عرض سلام می‌کنم و بعد در خدمت شما خواهم بود جناب دکتر جهانگیری. من کمی تاکید کردم برای مسئله گردشگری و حالا مقوله‌ای که به رفت و آمد جامعه و حالا گروه‌هایی که بسیار بسیار گروه‌های محدودی که ممکن است خدای نکرده نگاهشون سوء استفاده باشه، به دلیل اینکه ما همکنون ارتباطمون با جناب حسین نیکونام بزرگوار رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران برقرار شده. من ضمن عذرخواهی به شما درود میفرستم جناب نیکونام، میدونم که چند دقیقه از پای خطوط ارتباطی هستید ولی تعمدی از طرف من بود برای شنیدن این بحثا در خدمتتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مهمانان عزیز، مخصوصا دوست بزرگوارم جناب دکتر حقیقت، بنده در خدمتتون هستم. ممنون.
بسیار سپاسگزارم. ما البته صدای شما رو به شکلی واضح در استودیو نداریم، حالا همکارانم هم دارن تلاش میکنن. ممنونم بابت همراهیتون جناب نیکونام بزرگ. با من صدای شما رو از طریق هدفون در حقیقت دریافت کردم، برای همین پاسخ فرمایش شما رو میدم. تا این در حقیقت رفع این مسئله داره صورت میگیره، جناب دکتر جهانگیری نکته‌ای که میخواستید رو بفرمایید.
در خدمت هستیم. ببینید آیه حقیقت خوب نکته‌ای رو گفتن، از تسهیل خوب خیلی ممنونیم، ولی یه نکته ای رو وجود داره خیلی فنی عرض کنم، نه
بخاطر
استفاده رو بعد میذاریم بحث دیگه. ببینید یه بازاری که محدودتر شده، قبول کنیم که محدودتر شده به نسبت قبل،
بازار گردشگری سلامت هم
کلا دیگه بله. همه بازارها محدود شده، اونجا به صفر رسیده، ما بالاخره این 1% 50% 60% بیشتر حتی کاهش داشتیم به نسبت قبل از کرونا. درسته. دیگه این که چیز واضحه، پروازه، کسی اینو که انکار نمیکنه. درست آیه حقیقت بالاخره بعد این بازاری که کاهش پیدا کرده، بعد میبینیم مداخله گرانش 3 برابر میشن، یعنی اون حجمی که دارن کار میکنن، حالا درسته یه قسمتش از افراد غیر حالا رسمی داره برمیاد تو سمت رسمی، این خودش خیلی جای خوبی داره. ببینید این موقعیت یه موقعیت بسیار خوبی است که ما باید هم فرصت هم تهدیده. فرصت به خاطر که ما میتونیم نظم دهی کنیم به سیستم گردشگری سلامت همون و ورود و خروج اونها. چرا؟ چون همه چی تحت کنترل الان به واسطه مختلف، ولی همون طرف هم این هستش که اگر ما از این فرصت استفاده نکنیم و بخواهیم اون آفتی که حالا آیه حقیقت خیلی خیلی با حالا تومعنینه گفتن، ولی درصدش بیش از اینه. آیه حقیقت که خودتونم میدونی، چون من یه بیمارستان رو رفتم، چند تا بیمارستان رو بررسی کردم، آمارا خیلی متفاوته. حالا اینجا گفتن نیستش. خب این اتفاق میفته، ما گردشگر بیاد تو کشور منفعتی میرسونه، اصلا ما با این مخالف نیستیم که چه جوری میاد و مبانی بله. میخواد اتفاق بیفته. ولی خب اگر این رویه بخواد از غیر رسمی به رسمی تبدیل بشه که یک اتفاقات غیر حالا استانداردی بیفته، این خودش باز خطرناکتر از قبلی.
به خاطر همین ما در حقیقت جناب نیکونام رو دعوت کردیم و ایشون هم منت گذاشتن، قبول دعوت کردن. جناب نیکونام الان صدای شما رو ما میتونیم داشته باشیم؟
سلام.
بله بسیار عالی، مشکلم حل شده. خب پس یک بار دیگه منت بگذارید، سلام علیکم بفرمایید و بحث رو با بعد از سلام علیکتون در راستای مسئله که ما مطرح کردیم از زبان جناب دکتر جهانگیری و جناب دکتر حقیقت هم شنیدیم، پاسخ شما و روکل شما رو هم شنوا خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان عزیزتون دارم، همچنین سلام ویژه دارم خدمت دوست و برادر عزیزم جناب دکتر حقیقت، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. آنگونه که حالا ما در فرمایش جناب دکتر جهانگیری شنیدیم و قطعا دقایقی که شما پای خطوط ارتباطی بود در زبان جناب دکتر حقیقت هم شنیدیم، حالا من وام میگیرم از فصلی از فرمایش جناب جهانگیری که با وجود محدود شدن بازار گردشگری از جمله گردشگری سلامت، حالا به عدد و رقمش کاری نداریم، 50 60 70، به هر حال در اینکه این بازار کوچکتر شده تردیدی توش نیست به دلیل فراگیری کرونا، اما حالا شرکت‌های مداخله گر رشدی سه برابری داشتن، این ذهنیت رو در حقیقت تقویت میکنه که خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده ممکنه برخی از سودجویی‌ها در این میان بخواد به وقوع بپیونده، آنگونه که مقداری تشویش تلواسه یا این تردید رو در میان مثلا تفکر جناب دکتر جهانگیری ایجاد کرده، یا خود جناب دکتر حقیقتا به یکی دو مورد بسیار محدود و معدود اون هم نه با نگاه سودجویی البته اشاره کردند.
بله در خدمتتون هستم. خدمت شما عرض کنم من یه خود دیر به موضوع اضافه شدم. در رابطه با این موضوعی که فرمودین، قطعا ما این چالش رو داریم از ابتدای فعالیت شرکت های گردشگری سلامت، این چالش بوده. رانتخارها در حقیقت دلالان و همه مجموعه دیگه‌ای که به صورت غیر مجاز فعالیت میکرد،
بله.
متاسفانه همچنان این چالش و مشکل هست و پررنگتر شده و کمرنگتر نشده. ولی بزرگترین آسیبی که در حقیقت به صنعت گردشگری سلامت ایران وارد شده، سوء مدیریت بالادستی و چنگانگی که توی مجموعه وزارت خونه ها بود. در دولت قبلی متاسفانه وزارت بهداشت، وزارت میراث و وزارت امور خارجه نتونستن با هم اونطور که باید هماهنگ جلو برن. و یکی از چالشایی که داشتین، من در صحبت های یکی از دوستان شنیدم، فکر می‌کنم دکتر جهانگیری اشاره کردن، مثلا بحث تحصیلگر بود، شرکت های تحصیلگر وزارت بهداشت.
بله بله
درست. موارد این چنین درست. خب ما اصلا چیزی به اسم شرکت تحصیلگر درمان از وزارت بهداشت یا شرکت گردشگری سلامت یا آژانسی برای حوزه میراث فرهنگی گردشگری نباید داشته باشیم. باید همه یک پارچه باشن، باید همه زیر یک قانون باشن. معنی نداره که شرکت تحصیلگری ایجاد بشه حالا بر اساس یک مصوبه داخلی در وزارت بهداشت.
جواب میکنه من عذرخواهی میکنم فرماشه، این که بیفرما نباید داشته باشیم روی کرده شما به عنوان یک فرد حقیقی سیا دارید از زبان مثلا صنف یا جامعه گردشگران سلامت صحبت میکنید.
قاعدتا من الان به عنوان رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت
ایران، بسیار من میخواستم این رو در حقیقت تبیین بکنیم که خدای نکرده یه وقت سوء برداشت یا فرما شما نشه که خدای نکرده غرض ورزانه از سوی برخی از دوستان از شنونده برداشت بشه. من عذرخواهی میکنم، تمنا میکنم ادامه بدید.
من سعی میکنم شفاف صحبت کنم.
مهربانید.
خدمت شما عرض کنم، خب مصوبه‌ای داشتیم ما در شهریور ماه سال 1399، مصوبه هیئت وزیران بود که تعیین تکلیف کرد بحث متولی وزارت در واقع متولی صنعت گردشگری.
بله بله.
اونجا به صورت اشاره کرد که وزارت میراث فرهنگی گردشگری متولی اصلی صنعت گردشگری ایران هستش در حوزه سلامت هم به همین شکل. و خب برای تحصیلگران یک فضایی رو باز کرد که اگر خواستن بیان درخواست مجوز بنده بکنن و در حد اضافه بشن به مجموعه فعالان گردشگری سلامت. ولی با در حد لجاجت هایی که در وزارت بهداشت ما دیدیم در دولت قبلی، متاسفانه از اون طرف تحصیلگران رو پررنگ کردن و از طرفی در حقیقت فضای ارتباط کاری بین شرکت‌های قانونی گردشگری سلامت که از وزارت میراث فرهنگی گردشگری مجوز داشتن و سالها فعالیت می‌کردن و قطع کردن با بیمارستان‌های آی‌پی‌دی‌شون. یعنی ما در شهرهای مختلف شاید این عدم همکاری بودیم.
بله بله.
بیمارستان‌هایی که مجوز آی‌پی‌دی داشتن اکثرا به دنبال جذب بیمار بودن و براشون مهم نبود که چه مجموعه براشون بیمار بیاره، ولی فشارهای زیادی از تهران و به تبع از طریق دانشگاه علوم پزشکیشون وارد میشد که متاسفانه ضربه سنگینی به بحث بازاریابی و جذب بیماران خارجی به صنعت گردشگری سلامت ایران وارد کردش. موارد دیگه زیاده. ما اگر بخوایم در حوزه گردشگری سلامت واقع بینانه کار کنیم و صحبت کنیم، اول باید مدیران تصمیم سازمون حرفی عمل کنن، بعد توقع داشته باشیم که در حقیقت فعالان حوزه گردشگری سلامت ما حرفی عمل کنند. ما مشکلات زیادی تو حوزه صدور ویزای تی داریم. همین الانی هم که در حقیقت با هم صحبت میکنیم مشکلات همچنان پاورجاست. مورخ 14/8/99 بخشنامه داخلی وزارت خارجه به تمامی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا ارسال شد، مبنی بر این که در واقع شرکت های گردشگری سلامت داره مجوز از وزارت میراث فرهنگی گردشگری مجاز به دریافت ویزای تی هستن
از همون آبان ماه 99 دیگه.
بله
بله. ما اینو پیشتر چون از زبان جناب دکتر حقیقت شهینی من یک بار فقط تکرار کردم. بله میفرمایید.
جناب نوریان لطف کردن مدیر وقت اداره روابط وزارت امور خارجه اینو ابلاغ کردن و قرار بر این بود که فقط صرفا در موارد خاص اورژانسی سیاسی و مواردی که مثلا دوستان هستش کنسولگری ها و در حقیقت سفارت های ما در کشورهای مختلف اقدام به صدور ویزای تی بکنم، ولی متاسفانه حداقل طی این یک سال گذشته تقریبا شاید این بودیم که درصد بالایی، حالا من نمیخوام عدد و رقم
بگم، بله لطف میکنید ممنونم،
درصد بالایی از ویزای تی که صادر شده تا امروز متاسفانه از طریق شرکت ها نبوده و صرفا از طریق کنسولگری ها بوده و بالاخص باز در کشورهای بازار هدف ما که متاسفانه این قضیه خیلی پررنگ بوده و ضربه زیادی رو به صنعت گردشگری و به فعالان گردشگری سلامت وارد کرد، چون شرکت ها با هزاران تلاش هزینه بیماری رو میخواستن جذب کنن ولی میدیدن به راحتی دلالان پشت درف‌های کنسولگری‌های ما واسطادن و به راحتی میتونن ویزای تی رو ظرف یک روز بگیرن، اما ما اینجا چالش‌های فراوانی داشتیم نظیر دریافت مجوز نامه آی پی دی که گاهن 15 روز و حتی تا یک ماه طول می‌کشید ما شرکت‌ها اون یک نامه آی پی دی رو بگیرن. خیلی از شرکت‌ها نمیتونستن از استانی به استان دیگه نامه آی پی دی بگیرن. ما مثال خیلی از شرکت‌هایی که در حوزه گردشگری سلامت در سراسر ایران فعالیت می‌کردن متاسفانه نمیتونستن از بیمارستان‌های شهر مشهد که یکی از در حقیقت پایگاه‌های اصلی جذب گردشگر سلامت در حوزه عراق و افغانستان بود نمیتونستن نامه آی پی دی بگیرن و متاسفانه چالش اینجوری فراوون داشتیم. ما اگر به دنبال توسعه بازار گردشگری سلامت هستیم چه در پاندمی کرونا چه و بعد از اون، اول باید چالش هایی که در بالا دست در حقیقت صنعت گردشگری هستش و خارج از حیطه در حقیقت عملیاتی شرکت خصوصی هست رو رفع کنیم. اگر ما تونستیم وزارت خونه هامون حرفه‌ای و در حقیقت ملی فکر کنن، خب قاعدتا بعد شرکت هامون رو ما میتونیم آموزش بدیم، میتونیم برای اونا سنجایی رو در حقیقت بچینیم که بر اساس استانداردهای خودمون جلو بیان. ولی وقتی که سال هاست، من سال 89 حداقل دارم 88 و 89 میبینم که هر سال متولی صدور مجوزهای گردشگری سلامت یک مجموعه بود، یک پروسه اوایل نظام پزشکی یک سال بود، بعد باز سال 91-92
بله.
وزارت اداره کل میراث اون تایم بود در استانهای مختلف، بعد باز شد دبیرخانه مشترکی بین دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل میراث، بعد از اون باز شد وزارت میراث فرهنگی که الحمدلله فعلا حداقل تا این 2-3 سال اخیر این موضوع پاورجا بوده، اونم به دلیل در حقیقت پافشاری بخش خصوصی برای اینکه متولی تکلیفش روشن بشه و الحمدلله با سند توسعه‌ای که مصوبیت وزیران شد در شهریور ماه سال 92 ابلاغ شد از طریق جناب جهانگیری معاون وقت رئیس جمهور، این مشکل حل شد، ولی همچنان اون پافشاری های وزارت بهداشت تا آخرین روز متاسفانه حیات دولت قبلی داشتیم. امیدواریم که حداقل در دولت جدید، وزارت بهداشت، وزارت نیاز فرنگی و وزارت امور خارجه و مجموعه نهادهای دیگه‌ای که در این حوزه تصمیم گیرنده هستن بتونن مشکلاتی که بین خودشون هست رو حل کنن و در حقیقت فضا رو بازتر کنن برای صنعت.
ما همین امید رو داریم جناب نیکونام بزرگوار، چون چه در صحبت با جناب حقیقت چه در صحبت با جناب دکتر جهانگیری به این نکته اشاره کردم و در حقیقت اگر که دوستان نقدی داشتن من سعی کردم یک نقد حالا اون سوزنه رو در حقیقت اول به خودم بزنم و بعد اون جوالوزه رو سعی کنم که به دیگران. شما هم در فصلی از فرمایشتون فرمودید که تا زمان که مدیران بالادستی در حقیقت در امر برنامه‌ریزی دارن خبط و خطا میکنن، نمیتوان انتظاری از مدیران حالا اگر که نگوییم صرفاً جامعه گردشگران، حداقل گروه‌هایی که دارن تورهای گردشگری رو برگزار می‌کنن یا مدیران پایین دست داشت. این یه مقداری فرافکنی نیست که بگوییم چون مدیران بالادستی ما اشتباه می‌کنن ما هم اشتباه بکنیم؟
قطعاً همچین درخواستی ما نداشتیم، همچین موردی نبود. هر کسی باید پاسخگوی اشتباهات خودش باشه. من خدمت شما عرض کردم اگر بخوایم حرفی فکر کنیم، اول باید اون درقد نظام حاکمیتی بتونه اصلاحاتش رو انجام بده و بعد
تحقیقاً درسته.
اگر ما قانون، من با مثال، ما الان در وزارت بهداشت با تحصیلگر یک قانون بود، یک شرایط بود، به راحتی با 100 هزار تومان یک فرد، حتی یک دلال که تا دیروز توی خیابون داشت دلالی میکرد، میتونست بیاد یه مجوز گردشگری سلامت بگیره، یه پرستار رو کنار خودش اضافه میکرد، میتونست پرستار حضوری یا غیر حضوری با مای 500 هزار تا 1 میلیون تومان در حد اونم میآورد تو اساسنامه شرکتش، معرفی میکرد، میشد شرکت تحصیلگر. به راحتی نامه آی پی دی رو ظرف یک روز از وزارت بهداشت و بیمارستان های زیر مجموعهش میگرفت و از آن فعالیت خودش میکرد، اما قفل میشد، نمیتونست ویزای تی بگیره. از طرفی باز شرکت های گردشگری سلامتی بودن که مجوز ویزای تی رو داشتن، میتونستن ویزای تی رو بگیرن، باز چالشی داشتن به اسم نامه آی پی دی، ویزای تی از وزارت امور خارجه با تاخیر و موارد هزاران مورد دیگه. ما همونجوری که جناب آقای حقیقت فرمودن 90 تا مجوز داشتیم تا قبل از پاندمی کرونا،
بله،
ولی الان نزدیک به 370 80 تا و به هم امروز فردا فکر می‌کنم به 400 تا هم برسن. 400 مجوز گردشگری سلامت داشتیم که در حقیقت به جای میشه گفت شاید بیش از نیمی از این عزیزانی که اضافه شدن به دلیل این که ویزای دیگه قفل شده و به دنبال بازارهای قبلی خودشون هستن، اومدن ویزای تی رو گرفتن که بتونن در قالب ویزای تی بعضی از بیماران رو بیارن. خب اینجا یه فضایی ایجاد میکنه، خب قاعدتا یه گپی هستش که باید جلوش گرفته بشه. خب ما از طرفی نمیتونیم فضای کسب و کار رو محدود کنیم، باید فضای کسب و کار باز باشه، باید هر کسی که توانایی فعالیت داره در حوزه گردشگری سلامت بتونه توی این بازار فعالیت کنه، ولی از طرفی باید یه سری سنجهای استاندارد داشته باشیم، یه سری آموزش‌هایی بهشون بدیم که اینم حداقل طی یک سال گذشته با رایزنیایی که با جناب آقای دکتر حقیقت، جناب آقای دکتر تیموری معاونت محترم وزارت میراث فرهنگی گردشگری و عزیزانمون جناب آقای دکتر برات در اداره کل نظارت ارزشیابی وزارت میراث فرهنگی گردشگری،
بله،
ما این سنجه‌ها رو و آموزش‌ها رو الان تقریبا به صورت قانونمند آوردیم روی کاغذ و هفته پیش جناب آقای مونسان وزیر قبلی ما اینو ابلاغ کردن و در حقیقت داریم اون قسمت‌هایی که چالش‌های در حقیقت حرفه‌ای بخش خصوصی هستش رو سعی میکنیم مشکلات اونو کمرنگتر کنیم، سعی میکنیم نگاهمون حرفه‌ای تر باشه و قطعا اگر تخلفی هم از جانب هر مجموعه باشه باید جلوش گرفته بشه.
بسیار هم سپاسگزارم، باز هم از دید عادلانه شما، آنچنان که این تقدیر و تشکر رو از دید عادلانه جناب دکتر جهانگیری و جناب دکتر حقیقت داشتم. من میخواستم در ادامه بحث جناب دکتر جهانگیری و جناب دکتر حقیقت مباحث دیگری رو مطرح کنم. خود جناب نیکونام مواردی رو مطرح کردن که پاسخگوییش حالا از شما جناب دکتر جهانگیری در حوزه وزارت بهداشت درمان و حالا این سمت جناب دکتر حقیقت در حوزه وزارت میراث قرار است که باقی بمونه. اما یک تمنا دارم جناب نیکونام بزرگ، با ما قرار است که یک درنگ رسانه‌ای داشته باشیم و رفت و برگشتی، یک موسیقی قطعه پخش خواهد شد، کمی فضا به یک تلطیفی برسد، در بازگشت با شما هستیم. اگر که این فرصت برای شما فراهم هست پای تلفن باشی 4-5 دقیقه، اگر نه قطع بکنید و دوستان من مجددا با شما تماس میگیرن. کاش این سعادت رو داشتیم که شما هم در استودیو بودید. امکانش هستش که این 4-5 دقیقه رو ما بعد از یعنی در حقیقت این 4-5 دقیقه مجددا در خدمت شما باشیم که بحث رو به شکل سگانه پیش ببریم.
بله بله،
منتظر لطفتون هستم. و شما دوستان عزیز شنونده در برنامه رواق تماشای امشب با حضور دو عزیز عالی مقام جناب دکتر محمد جهانگیری رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت با رویکرد و محوریت گردشگری سلامت و جناب دکتر امین حقیقت دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور و مدیر گردشگری سلامت وزارت میراث به شکل حضوری در استودیو و جناب حسین نیکونام از خطوط ارتباطی که ایشون رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران هستن همراه و همدل بودیم و خواهیم بود. اجازه بدید که رفت و برگشتی داشتی باشیم در این درنگ رسانه‌ای. شما هم دمی با موسیقی سر بکنید. در بازگشت رواق تماشا ادامه خواهد داشت. این نکته‌ام عرض بکنم، اجازه بدید پیش از اینکه بخوایم بریم سراغ موسیقی، سه محوری که